أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. قبل از بررسی اولا دوم، یه تنبیهی رو پیرامون بررسی یک احتمال در روایات عدم خلو واقعت عن الحکم متذکر میشیم، مطلبی رو به عنوان تنبیه عرض میکنیم. مرحوم علامه شعرانی درباره روایات عدم خلو واقعت عن الحکم احتمالی رو ذکر کرده که جهت تتمیم بحث بررسی اون خالی از فائده نیست. ایشان در مورد این روایات معتقد است این روایات در واقع ناظر به ادله احکام است، نه خود احکام. یعنی اون چه از این روایات میتونیم استفاده کنیم این است که در هر واقعی و فعلی از افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان میتوان دلیلی دال بر اون حکم، یعنی دلیلی دال بر حکم اون فعل و حکم اون واقعه در قرآن یا سنت پیدا کرد. به جای این که ما من واقعتن الا وله حکم شرعیون تفسیر بشه به این که در همه وقایع یک حکم شرعی وجود داره، ایشون می‌فرماید در مورد همه وقایع و افعال یک دلیل بر حکم شرعی وجود داره. یعنی هیچ موردی یافت نمی‌شود الا این که یک دلیل قطعی یا ظنی درباره اون وجود دارد، و اگر هم یک دلیل قطعی یا ظنی نباشه، بالاخره اصلی از اصول عملیه تکلیف اون رو روشن کرده. پس حتی یه موردم پیدا نمیشه که ما نتونیم یک دلیل یا اصل بر حکم اون نیابیم. بله؟ بله، ولی بحث اینه این روایات ناظر به چیه؟ آیا همه در مفاد این روایاته؟ ما از این روایات بذارید حالا من کلامشون رو تموم کنم، آدرسش رو بگم، بعد فرقش رو عرض میکنم. پس ببینید، منظور از عدم و خلو واقعت عن الحکم یعنی عدم و خلو واقعت عن دلیل الحکم، و البته اطلاق حکم بر دلیل حکم در این فرض یه اطلاق مجازیه، مانعی نداره گفته بشود حکم، اما دلیل حکم اراده بشه. المدخل صفحه 224، این فرمایشی است که مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی بیان فرمودن. ببینید یه وقت ما میگیم عدم و خلوب واقعتن علی الحکم، خب یعنی چی؟ یعنی میگیم این روایات میخواد بگوید هیچ واقعه و فعلی نیست الا اینکه شارع یه حکمی برای او مقرر کرده، حالا به همون معنای وسیعی که ما گفتیم. اون چه که ما در استفاده از روایات بیان کردیم این بود. مرحوم علامه شعرانی می فرماید هیچ واقعی نیست الا و لهو دلیل ام از اماره قطع یا اصل عملی. خب ما اینجا کاری نداریم به این که در واقع حکمی هست یا نیست. در مقام عرض به حضور شما این نیستیم که بخوایم اثبات کنیم در واقع حکمی هست یا نیست. اینجا میخوایم بگیم هر چیزی که پیرامون ما باشه یه دلیلی از شر میتونیم براش پیدا بکنیم، تکلیف ما رو معلوم کنه. حالا در بررسی این احتمال به فرق اینها بیشتر اشاره شده. ببینید بر این مسئله‌ای که ما گفتیم تموم شد. بله ببینید فرق این احتمال با اون چه که سابقا درباره روایات، یعنی احتمال که ایشون این اصلا نظرشون اینه، فرق این مطلب با اون چه که ما سابقا درباره روایات و ادله عدم خلوب به واقع عن الحکم گفتیم اینه. ببینید طبق این بیان اون چه که ثابت می شود عدم و خلوب به واقعت من الحکم به لحاظ مقام اثباته، همینی که الان من اشاره کردم، یعنی با قطع نظر از مقام ثبوت روایات عدم خلوب به واقعت عن الحکم میخواد بگوید ادله شرعیه اما از دلیل ظنی و قطعی و اصل عملی کاملند و به نحوی هستند که ما میتوانیم از اونها حکم هر چیزی را استفاده کنیم، در حالی که اون چه ما تا به حال در مفاد روایات بیان کردیم و ادله دیگر این بود که حکم به معنای عام در هر فعل و واقعی به لحاظ مقام ثبوت وجود دارد. تنها فرمودید پس عمده این نظر، عمده فرق این نظر با نظری که مطرح شد تا به حال همین فرق مقام ثبوت و اثباته. این وقتی میگه عدل این روایات میگه هیچ دلیلی، هیچ واقعی خالی از دلیل حکم نیست، یعنی اثباتن همه چیز از این ادله یا اصول عملی قابل کشفه، ناظر به مقام ثبوت نیست، نه اینکه بخواد اونو نفی بکنه. اما ما بحثمون ناظر به مقام ثبوت بود. میگفتیم یعنی به حسب واقع و لوح محفوظ شارع همه چیز را معین کرده و حکمش مشخص شده، حالا یا تأسیساً یا امضاءً یا با واسطه یا بی واسطه. خب بله بله دیگه، حالا طبق اون نظرم اونم چرا اونم میتونیم چیز بکنیم. حالا عرض میکنم شما میفرمایید که این فقط با حکم ظاهری قابل جمعه، یعنی میخواد بگید طبق این احتمال فقط میتونه شامل حکم ظاهری هم باشه. من میخوام عرض کنم حتی طبق اونچه که ما از ادله استفاده کردیم هم شمول نسبت به حکم ظاهری، البته طبق مبنایی که قائل به جعل حکم ظاهری هست میشه. بله اگر ما گفتیم حکم ظاهری اصلا لا یکون حکمن، اصلا ما چیزی به عنوان حکم ظاهری نداریم که شارع جعل کرده باشه، بله در اون فرد ما نمیتونیم وقتی سخن از عدم و خلق به واقعت عن الحکم به میان میآوریم این رو شامل حکم ظاهری هم بکنیم، چون اصلا حکم ظاهری طبق نظر منکرین حکم ظاهری حکم نیست، ولی طبق مبنای مشهور که حکم ظاهری رو مجعول می دانن به جهل شرعی و اون رو هم معتقدن که جهل شده توسط شارع، پس عدم و خلق به واقعت عن الحکم نه تنها احکام واقعیه بلکه احکام ظاهریه رو هم در بر می گیره. تنهایت فرمودی؟ چرا؟ مگر اگر فرض کنید طبق نظر کسانی که معتقدن خداوند متعال اماره را معتبر قرار داده، جعل به اصطلاح یک وجوب ظاهری برای نماز جمعه کرده، خب شما نیام تون مبنای خودمون رو اصلا طبق مبنای مشهور داریم میگیم، اصلا اینجوری تفسیر نفرمایید، میگیم اینجوری میگیم، میگیم خداوند متعال در لوح محفوظ احکام واقعیه ای رو جعل کرده، بعد مثلا فل واقع نماز جمعه رو واجب کرد، بعد آمده روایات رو هم معتبر کرده، امارات ظنیه رو هم خبر ثقه رو هم حجت کرده، یعنی در کنار اون وجوب واقعی نماز جمعه مثلا یه وجوب ظاهری هم جعل کرده. نریم تو بحث اشکالات جمع بین حکم واقعی و ظاهری ها، اشکالاتی که تنافی بین حکم واقعی و ظاهری داشت اونا هم همه مشهور جواب دادن. خب اگر وقتی میگه یه وجوب ظاهری هم جعل کرده با مصالحش هم کار نداره، بالاخره میشه که ما من واقعت الا بلهو حکمون، حالا حکم اما از حکم واقعی است و حکم ظاهری، یعنی در صورتی که به حکم واقعی رسید فبها، اگرم نرسید باز یه حکم دیگری برای جعل شده برای اینکه رها و بلا تکلیف نباشه، چه اشکالی داره؟ یعنی ما من واقعت الا ولهو حکمون، هیچ دلیلی نداریم که اختصاصش بدیم به احکام واقعیه، بر طبق مبنای مشهور که حکم ظاهری رم یکی از اقسام حکم شرعی و از مجعولات شرعی میدونن، چرا این مؤمن واقعتا الا وله حکمون شامل حکم ظاهری نشه؟ شما همینجوری میفرمایید انصراف به حکم واقعی، به چه دلیل انصراف؟ نه همچین چیزی نیست، هر چیزی یه حکمی رو خدا براش مقرر کرده. خدا دو حالت تصویر کرده برای یک شی، هر دو حالتش حکم جعل کرده، چه اشکالی داره؟ اگر ما
این
نزاهایی که قابل
شده بینید نه نفرد.
چرا؟
و این جمعه ممکنه باشه که
نه چرا دیگه؟ بعید نیست یه عده‌ای که میگن اصلا یه منطقه ای از مناطق مربوط به انسان اصلا شارع سکوت کرده نسبت به او، یعنی شارع نه اینجا حکم واقعی داره نه حکم ظاهری، واگذار کرده مثلا حالا به خود عقلا، به عرف. چرا؟ چرا بعید اینجوری باشه؟ بالاخره این نظریات مخصوصاً اون گروه دیگری که به طور کلی محدوده احکام شرعی رو خیلی میخوان زیغ بکنن، اونا که دیگه به طور واضح به این مسئله معتقد. نه بله، ما ببینید ما دیدگاه ما از اول گفتیم اصلا به این معنا، به این معنا که حتی واگذار کرده باشه که حق او داده باشه، یعنی او معین کرده چی حق دارد قانون به اصطلاح جعل بکنه. ولی اونایی که منکرن اصلا میگن خدا ببینید تا یه محدوده وارد شده، از این محدوده پاشو اونورتر نذاشته، واگذار کرد، یعنی واگذار یعنی رها کرده تا خود مردم قانون جعل کنن، نه اینکه این حق و خدا به اونها داده باشه. اونا میگن اصلا شارع رها کرده این رو، این از اموریست که عقلا و عرف باید تعیینش تکلیف بکنن. خداوند فقط اومده مثلا، حالا خواهیم گفت در بررسی قولش، خداوند فقط چارچوب های کلی را بیان کرده، اصول مثلا یا ارزش های حاکمه بر معاملات رو معین کرده، اما اینکه دیگه حالا تو این محدوده ها باید اینجور باشه، نه اینا خورم. نه بالاتر، حتی میگن به نحوه عامم نگفته، نمیخوان بگن تک تک مصادیق رو، اصلا اون که قابل چیز نیست، یکی یکی خدا حکم جعل کرده باشه، معامله زید حلال، معامله امر حرام، این که مسلم نیست. اونا حتی میگن یک نص عام هم در این موارد وجود ندارد. حالا میرسیم به قولشون، یعنی بله یه زیادی این رو معتقده، اصلا میگن سکوت، خدا سکوت کرده، استفاده شون این آقا اشتباه میکنن از اخبار سکوت و عفو و بعضی از آیات و حتی دلیل عقلی هم بیارن، میگن اصلا شارع اینجا رو رها کرده، ول کرده. ببینید خیلی فرق میکنه شارع رها کرده باشه یا یک نهادی رو تعبیه کرده باشه که در یه منطقه او جعل قانون بکنه، این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. یه منطقه رو شما اصلا ول کنی یا یه مأمور بالا سرش بذاری که او هرچی تصمیم گیره باید عملی بشه، این خیلی فرق میکنه با رها کردن. خب حالا این این نظریه، این قول یا این احتمال آیا درسته یا نه؟ آیا ما میتونیم ادله احکام را به جای حکم بنشانیم؟ یعنی بگیم عدم و خلق به واقعتن عن الحکم به این معناست که عدم و خلق به واقعتن عن دلیل شرعیین علال حکم. ببینید اگر منظور از ادله احکام اعم از ادله ای باشد که به مکلف واصل شده باشه یا نشده باشه، خب یه معنای عامی رو برای ادله بپذیریم، و بگیم ادله ای که واصل نشده اینها توسط حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بعدن واصل خواهد شد. یعنی منظور از عمومیت احکام این است که ادله احکام عام دلیل بر حکم نسبت به همه چیز وجود داره. حالا اگر بعضی از ادله به ما نرسیده موانعی سر راش بوده که اینها واصل نشه، زمینه فراهم نبوده، اینها هم در زمان ظهور ان شاء الله ادله اش آشکار خواهد شد. خب اگر این مراد باشه این حرف رو نمیشه باش مخالفت کرد، چون به هر حال اصل کمال شریعت و ادله ثابت میشه. منتها مسئله ایصال و عدم ایصال به مکلفین امر دیگری است که موانعی جلوی ایصال به مکلفین رو گرفته. در این موارد هم ادله ولو واصل نشه بالاخره یک حکم ظاهری در این موارد وجود داره که تکلیف را روشن میکنه. لذا میشود ادعا کرد که همه احکام شرعی به واسطه ادله اونها حکمش معلوم شده. پس فی نفسه این که ما بگیم ادله عمومیت دارن، ادله احکام شامل همه افعال و وقایع میشه، هیچ فعل و واقعی نیست که از تحت سیطره یک دلیل عام یا دلیل خاص شرعی یا یک اصل عملی خارج باشه. این فی نفس حرف به اصطلاح قابل قبولیه، اما ما باید ببینیم مفاد روایات چیه. ببینید اینجا دو تا موضوع باید از هم جدا بشه. یکی این که فی نفسه این ادعا آیا ادعای قابل قبولی است؟ میگیم بله. یه وقت اینه که میخوام ببینیم مفاد روایات چیه. البته دلیل عقلی منافاتی با این احتمال نداره. گرچه دلیل عقلی در درجه اول اقتضاش این است که خود حکم توسط شارع باید بیان بشه، توسط شارع باید جعل بشه، چون ما بحثمون در وضع و تقنین بود. یعنی کمال شریعت، تمامیت نعمت، لطف الهی، عوض نبودن خلقت انسان، تأثیر افعال در صلاح و فساد انسان، اینها همه اقتضا میکنه قوانین و مقرراتی وجود داشته باشه نسبت به همه چیز. اما بحث این است که مقتضای ادله مثلا روایات، چون ایشون در مورد روایات بیشتر این مسئله رو فرموده، روایات آیا اقتضا میکنه عدم و خلق به واقعت ان خود حکم را، یا عدم و خلق به واقعت ان دلیل الحکم؟ به نظر میاد از روایات چنین مطلبی استفاده نشه. اولا اطلاق حکم، گرچه حالا تو همه روایات کلمه حکم نیامده، ولی اطلاق حکم و اراده دلیل حکم قرینه میخواد، یعنی استعمال مجازی و مجاز اصولا محتاج قرینه است. خب چه قرینه ای داریم بر این که این روایات رو از ظاهرش منصرف بکنه به دلیل حکم؟ بگیم حکم گفته شده ولی مراد دلیل حکمه. و ما چنین قرینه ای رو توی روایات نداریم. نه حکم بگیر نه عام نمیتونه باشه. نه اگر حکم حکم و دلیل حکم فرق میکنه. نه نه اتفاقا همین این ممکنه من احتمال میدونم این منشأ اشتباه بشه. ببینید ما وقتی میگیم دلیل حکم منظورمون چیه؟ چی گفته منظور از حکم یعنی یک حکم جزئی؟ اگر فرض خداوند متعال در لوح محفوظ فارغ از این که دلیلش حالا گفت به ائمه معصومین پیامبر باشه یا نباشه، خود حکم نمیتونه به نحوه عام جعل بشه؟ قانون عام چیه؟ خداوند اینجور جعل میکنه که مثلا کسانی که به استطاعت میرسن باید حج به جا بیارن، بیانش کار ندارم، خود قانون، خود جعل قانون به نحوه کلی، اگر این قانون کلی جعل بشه این حکم عام هست یا نیست؟ مگه حکم ملازمه با جزئیته؟ مگه حکم ملازمه با خاص بودنه؟ حکمی به نحو عام جعل میشه. به همون حسب مقام ثبوت ما داریم میگیم، ما کاری به مقام اثبات هم نداریم. بحث ادله رو که ایشون مطرح میکنن غیر از عام بودن حکمه، نمیخوان بگن هر دلیلی، اگر هر حکمی ازش اراده بشه دلیل الحکم یعنی این عام. روشن شد؟ اون بیانش ابلاغش اصلا اینا ببینید دلیل و علی الحکم یه وقتی آیه است، دلیل بر حکم یه وقت مثلا حکم عقله. خب اما خود حکم چی؟ فرق بین حکم و دلیل حکم معلومه. از دلیل و علی الحکم ادله احکام مثلا قطع یه دلیل بر حکمه، یقین یه دلیل بر حکم. پس فرق میکنه بین دلیل بر حکم و خود حکم. دلیل بر حکم اینه هر جا مثلا معصوم یقین پیدا کرد به خاطر چشم باطنی که داره عمق مصالح و مفاسد و میبینه فلان چیز حرام، فلان چیز مثلا حلاله. خب این دلیل بر حکمه، این دلیل نزد او هست، به ما نرسیده. خب موانعی بوده برسه، این غیر از خود حکمه. ممکنه دلیل بر حکم به گونه ای باشه اقتضا کنه یه حکم عام باشه، ممکنه دلیل بر حکم به گونه ای باشه اقتضا کنه حکم خاص باشه. بین اینا خلط نشه. اینا دقیقا منظور از این که این میگن ما من واقعت الا وله حکمون، نه یعنی ما من واقعت الا وله حکمون عام، نه ما من ایشون که میگه یعنی میگه ما من واقعت الا وله دلیلون علا حکمون، اما از این که این حکم عام باشه یا خاص باشه. معلوم شد؟ واضح شد یا تا حدودی ها؟ خب بله. نه اما ببینی این همون دقت، این اینا ذرائعی داره که باید قطعا حکم دلیل هم داره. اولا بپذیریم بین حکم و دلیل الحکم فرقه، درسته؟ شما اینو قبول داریم؟ منطور میگید اینا ملازمن با هم. خب همه بحث سر همینه که روایات که اثبات عدم و خلق به واقعت عن الحکم میکند آیا ناظر به خود احکام یا ادله احکام؟ خب علامه شعرانی فرمود خود ادله احکام داره، همه بحث سر همینه. در این که شما پذیرفتید اینا دو چیزن، در این که اینا با هم ملازمن، در این که به هر حال حکم بدون چیز، دلیل حکم بدون حکم نمیشه، توجه دارید؟ اینا خب بحثی نیست. اما بحث اینه این روایات ناظر به چی هن؟ آیا میخوان بگن عدم و خلق به واقعت عن الحکم یعنی ناظر به مقام ثبوت هن؟ یعنی این روایات میخوان بگن در مقام ثبوت هیچ واقعی نیست الا اینکه یک حکم شرعی برای او ثابته، یا اینکه ناظر به ادله احکامن؟ یعنی میخوان بگن عدم و واقع، عدم و خلاف به واقعت عن دلیل الحکم. این نزاع و دعوات هست، یعنی این اختلاف یا این برداشت همینه دیگه. پس انعاد بفرمایید. عرض کردیم این که ما بخوایم از این روایات استفاده بکنیم، شما حواست اینجاست کامل، این که از روایات بخوایم استفاده بکنیم، از روایات بخوایم استفاده بکنیم که این روایات ناظر به ادله احکامه، این لازمش اینه که بپذیریم اینجا مجاز در کاره. خب مجاز محتاج قرینه است، باید ببینیم آیا در روایات چنین قرینه ای وجود داره که از حکم اراده، از واژه حکم و لفظ حکم اراده دلیل الحکم شده باشه. این معلوم نیست. به علاوه وقتی به مضمون روایات مراجعه می کنیم و یا حتی آیات، ببینید لسان آیات و روایات غیر از حالا مسئله نبودن قرینه دال بر مجاز، اصلا لسان روایات عبای از این داره که حمله بر ادله احکام بشه. وقتی می فرماد ما فرطنا فل کتاب من شی، هیچ چیزی را در این کتاب فرو گذار نکردیم، یا وقتی میگه تبیانا لکل شی، یا در روایات دارد که کل ما یحتاج عباد الیه، اینا رو ما در کتاب و سنت بیان کردیم، یا حلال و حرام را، یا به اصطلاح ما من شیء الا این که در کتاب و سنت بیان شده. خب این لسان این روایات رو که انسان نگاه میکنه میخواد بگوید اندنا همه چیز معلوم شده و معین شده، یعنی لسان روایات ناظر به مقام ثبوته. یعنی در واقع میخواد بگوید ثبوتاً هیچ فعل و واقعی نیست الا اینکه از طرف شارع حکم و عرض به حضور شما قانون او مقرر شده باشه، یا به نحو عام یا به نحو خاص. اینکه حکم او مقرر شده لزوماً به این معنا نیست که به طور خاص جزئی معین شده. نصوص عامه، مطلقات، عمومات، چه در آیات و چه در روایات، اینا بالاخره دال بر عمومی بودن خود حکمه. یعنی خود حکم عامه و مطلقه. بذار لسان این روایات ناظر به مقام ثبوت است نه مقام اثبات. بذار به نظر میرسد با توجه به اینکه فی نفسه، بدون اینکه حالا بخوایم دقت بکنیم در مصطفی آنچه که از این روایات و آیات مستفاده، این احتمال قابل قبولی است، معنی براش وجود نداره. لکن اولا این مستلزم ارتکاب مجاز و محتاج به قرینه است که چه این قرینه ای وجود نداره، و ثانیاً لسان روایات ناظر به مقام ثبوته نه مقام اثبات. اون چی که از روایات فهمیده میشه اینه که این میخواد بگه به حسب واقع و اندالله چیزی فروگذار نشده. حالا بعد این که دلیلی بر این احکام وجود دارد، این ادله همش به معصومین رسیده، به مکلفین بعضیش واصل شده بعضی واصل نشده، در زمان ظهور واصل خواهد شد، خب این مطالبی است که حالا در مراتب بعد و در مراحل بعدی مطرح میشه. لذا به نظر میرسد که این رو من حالا عرض کردم برای این که در حال این نظریه و این قول و این حالا احتمال هم از دید ما دور نمانه. ما بالاخره یه احتمالی که در این روایات هست در کنار اون چی که ما استفاده کردیم مورد توجه قرار بگیره.
من خواهش می‌کنم که بین حکم و در این حکم یاد مرزومه
این جمله هم
کردم خود واقعا ان ادلت حکم دلیل حکم هم درست در میاد.
نه مفاد روایت
حکم تا شاقا شاره بر بنا و مقصد مقصدی اومده این حکم رو بس کرده، اینی که به نظر ما خود فرق نیست درست بین حالا یا بگیم دلیل حکم یا بگیم خود حکم.
نه بحث این مفاد روایات چیه؟ ببینید بله شما یه وقت میخواید بگید این به اصطلاح لازمه، این شما به عنوان یه امر لازم نگاش میکنید، میگید لازمه یه وجود و حکم در همه وقایع اینه که دلیلم باش، لطف خدا و هر حضور شما کمال شریعت اقتضا میکنه که این بیانم بشه ابلاغم بشه، درسته؟ ولی بحث اینه این روایات قبل از همه چیز در واقع داره به جعل قانون تأکید میکنه، این که در روایات و آیات آمده در همه چیز حکمی هست، چیزی فروگذار نشده، یعنی چیزی فروگذار نشده به حسب مقام ثبوت، یه چیزی فروگذار نشده به حسب دلیلش. کدام قولاست در فهم از این روایات و آیات؟ به همین دیگه ما سر اون حرف همون سر اون مفاد روایات عدم و خلوب به واقعت ان الحکم یا عدم و خلوب به واقعت ان دلیل الحکم. احسنتون، ما میخواستیم این قول دوم و حتی یه دلیل این قول رو هم بگیم که این نمونه برای پس فردا انشاءالله. الحمدلله.